بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. شادی ارباب تیری شهدای اسلام، روح سلیل امام شهدا، ارباب در رزشتی از مؤمنین و مؤمنات و من، ارباب در رزشتی از این جمع، خصوصا صلوات قرآن خط بفرمایید. قبل از هر سخن اعتراف کنم که صحبت کردن در این مجلس در محضر رهبر معزز انقلاب و بزرگوارانی که شرف حضور در معیت اونها رو دارم کار آسانی نیست. البته جمع دوستان دانشجو و صمیمیت و صفای اونها عاملی است که انشاءالله به لطف پروردگار کمک کار خواهد بود. رضا قبل از هر سخن از هر گونه قصور و تقصیری که در عرائضم وجود داره پیشا پیش اعتذار میکنم و عذر میخواهم. موضوع سخن من نکاتی است در مقام توضیح دو عبارت، یکی از زیارت عاشورا یکی از زیارت اربعین. نکته به نکته مطالبی رو عرض میکنم که به لطف پروردگار در پایان هم بتوانیم نتیجه گیری کنیم. اولین نکته سخن ما، همه ما انسان ها به صورت طبیعی و سرشتی تمایلی در ما هست که محبوب دل دیگران باشیم و دیگران به دیده و با چشم اعتنا و اعتبار به ما نظر کنند. دلمون میخواد دیگران ما رو دوست دارند، به تعبیر خودمانی ما رو تحمیل بگیرند. این میل یک میل سرشتی در همه انسان هاست، به هیچ وجه هم میل بدی نیست، بلکه در تعبیرات دینی ما عباراتی وارد شده است که ائمه ما به ما توصیه فرمودند که از خدا بخواهید که در میان مردم و اهل زمین، بلکه بالاتر در میان اهل زمین و اهل آسمان محبوب باشید. در زیارت امینالله امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه سلام های رو به محضر مقدس امیرالمومنین میدهند، بعد از چند سلام چند عبارت و فراز دعا دارند. زیارت امینالله از معتبرترین زیاراتی است که وارد شده است. دعایی که اونجا امام سجاد علیه السلام دارند بعد از سلام بر امیرالمومنین این اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک. حضرت فرمان بار پروردگارا روح من و جان من رو این گونه قرار بده، اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، نسبت به تقدیر تو اهل طمأنینه و آرامش باشم، دل دل نکنم، راضیتن به قضائک و آنچه که حکم قطعی و قضای توست، نسبت به او اهل رضایت باشم، چون به چرا نکنم. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، ولع داشته باشم نسبت به یاد تو و دعای تو، محبتن به صفت اولیائک، برگزیدگان دوستان تو رو، اولیاء دین، انبیاء، ائمه دین رو دوست داشته باشم و محب باشم. و بالاخره عبارتی که مقصود منه، اللهم فجعل نفسی محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدای من رو به گونه قرار بده همه اهل زمین و همه اهل آسمان من رو دوست دارن و من محبوب آنها باشم. این یه میل سرشتی است و فی حد نفس میل بدی هم نیست، چون کسی که در میان دیگران محبوب نفوذ کلام داره و میتواند منشأ خیرات عدیده ای بشود. نکته دوم، علارغم این که چنین میل باطنی و سرشتی در ما هست که میخواهیم دیگران به دیده اعتبار به ما نظر کنند و ما رو دوست دارند، گاهی در مقام جلب این محبت و مودت و دوستی سراغ راه‌ها و وسائل می‌رویم که این راه‌ها و وسائل به جای اینکه محبت ما رو در دل‌ها بیاورد، نفرت نسبت به ما رو در دل‌ها می‌آورد و دیگران رو از ما دلزده می‌کنه. ریشه ریاکاری‌ها همینجاست. آدم‌های ریاکار برای اینکه در نگاه دیگران و در دل دیگران جا پیدا بکنند، برن سراغ این که کاری رو در مرعا و منزل دیگران انجام بدهند، اونها ببینند و بعد نقل کنند. ریا از ریشه ربوبیته. یا ما برای اینکه جلب توجه دیگران رو بکنیم، گاهی مفاخرت می‌کنیم به دارایی‌های علمی‌مون، به ثروت‌ها و اندوخته‌های مالی‌مون، به منزلت‌ها و مقام‌های اجتماعی‌مون. اینا عواملی است که به غرض جلب محبت در ما از ما صدور پیدا میکنه، اما محبت ما رو توی دلها نمینشاند، بغض ما و دلزدگی دیگران رو فراهم میکند. مولوی در دفتر اول مثنوی داستانی نقل میکند، میگوید که یک شخصی عالم علم نحو بود، گرامر و ادبیات عرب خوب میدانست، سوار کشتی شد که جا به جا بشود. در همون بدل ورود، وقتی به این کشتیبان کاپیتان کشتی رسید، سلامی کرد و گفت شما نحو خوانده اید، گرامر زبان عربی رو بلدید؟ کشتیبان گفت نه، من کشتیبانم. به سری تکون داد و گفت نیم عمر تو بر فناست. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمود آن خود پرست. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد بر فنا. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آن دم کرد خاموش از جواب. دل این کشتیبان شکست بود و جوابی نداد. ساعتی گذشت و بعد از حرکت کشتی، بادی آمد و تبدیل به طوفانی شد و کشتی افتاد در یک گردابی. باد کشتی را به طوفانی فکند. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، حالا نوبت کشتیبان. به نحوی گفت هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. آشنا کردن شناب کردن. گفت بلد شناب کنی؟ گفت نه، از من تو سباهی مجون. گفت من نحویم، شناگر نیستم. گفت کل عمرت نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. مولوی داستانی که نقل میکنه، نتیجه داستان اینه: مرد کشتیبان از آن در دوختیم تا شما را نحو محو آموختیم. ما این داستان رو برای شما ساخت و پرداخته کردیم که آنچه که دارید به رخ دیگران نکشانید و نسبت به آنچه خصوصا اندوخته های معرفتی شما برای من طلبه، برای شما استاد دانشجو، اندوخته های معرفتی رو به رخ نکشید، نسبت به اونها محو باشید. اگر ما اینا بخواییم محبت دیگران رو جلب بکنیم، محبت نمیاید بلکه نفرت ما در دلها جایگزین خواهد شد. مرد کشتیبان از آن در دوختیم تا شما رو نحو محو آموختیم. این نکته رو دارم عرض میکنم بلکه من شما دانشجو رو عرض میکنم شاگرد مراکز علمی دانشگاهی یا حوزوی هستیم و این نکته برای ما مهمه. جناب حافظ هم به ما تذکر فرمود: ای دل مباش یک دم خالی ز عیش و مستی، وانگه برو که رستی از نیستی و هستی، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی. رهایی و نجات در گروه این است که انسان ها این خود دیدن ها رو کنار بگذاره و اگر بخواد جلب محبت دیگران بکنه، راه دیگری رو باید طی بکنه که عرض خواهم کرد. پس نقطه اول بحث ما، همه ما تمایلی داریم به این که دیگران ما رو دوست داشته باشند. نکته دوم، گاهی برای این جلب محبت و مودت سراغ ابزارها و راههایی میرویم که به جای محبت نفرت ما رو در دلها مینشاند. نکته سوم بحث من این که هرچه بصیرت آدمی بالاتر برود، تمایل او به این جلب محبت در یک گستره و محدوده وسیع تری مطرح می شود. بچه ها فقط میخوان محبوب میان خانواده باشن، یکم که بالاتر میان میخوان محبوبیت پیدا بکنن بین احزاب خانواده و همشاگردی ها، یه مقدار بالاتر میان توی محله، توی شهر، توی کشور، توی جهان. اما امام سجاد با اون افق که نگاه میکنن میفرماید اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضاءک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن به صفت اولیائک، محبوبتن فی ارزکن و سمائک. همه جهان خاک برای من کمه، من محبوبیت پیش اهل آسمان رو طلب می کنم در کنار محبوبیت در نزد زمین رو، پیش عرشیان، پیش انبیا، پیش اولیا، نزد ارواح مقدس، نزد خداوند. در این محدوده و وسعت دنیا و آخرت و زمین و آسمان چنین طلبی رو دارم. و برای چنین طلبی نکته ای لازم است، نکته چهارم عرض بنده. خیلی این نکته اساسی است در بحث، ولی که آماده تر بشویم ان شاء الله سروران عزیز من در انتهای مجلس آرامش رو بیشتر رعایت بفرمایید، به صلوات خط بفرمایید. نکته پنجم عرض بنده، در تعبیرات دینی ما بین دو واژه و دو مفهوم تفکیک شده است. یکی مفهوم جمال و زیبایی است و یکی مفهوم وجاهت و دلنشینی است. زیبایی عبارت است از اون زیبایی فیزیکی صوری به تعبیر فرنگی های امر ابجکتیو، هماهنگی اجزای انسان با یکدیگر یا هماهنگی اجزای یک شی با زمینه ای که در اون زمینه قرار میگیره، یا نهایتا هماهنگی اجزای یک شی با هم، با زمینه ای که در اون زمینه است و با هدفی که نسبت به او تعریف میشود. این تعاریف سگانه ای است که در فلسفه هنر راجع به زیبایی گفتن. این زیبایی زیبایی آفاقی و بیرونی است. کسی چهره زیبایی داشته باشه، بینی قلمی، چشمان کشیده، لبان کوچک، رنگ رخساره زیبا، ما به چنین چیزی میگیم برخوردار از جمال. اما یه انسانی که برخوردار از جمال، انسان جمیلی است، زیبایی صورت داره، ممکن است عناصری در وجود او و در باطن او وجود داشته باشه که وقتی ما به اون نزدیک میشیم باعث میشه خیلی زود از اون دلزده میشویم. درست مثل مردی میماند که یک جنس مخالف خانم جلب توجه او رو میکنه که بسیار زیباست، اما وقتی به اون نزدیک میشه با اون مصاحبت بکنن میبینه زبان پر از نیش و دلازاری دارد، جمله ای نمیگوید مگر اینکه کسی رو تحقیر میکند یا تکبر بسیاری دارد. جمال و زیبایی فیزیکی داره، اما دلنشینی و وجاهت باطنی ندارد. و آنچه باعث می شود دیگران در دل ما بنشینند و ما نسبت اونها محبتی ببرزیم یا ما در دل دیگران جایی پیدا بکنیم، جمال نیست، عبارت است از این وجاهت. یه داستانی مولوی توی مثنوی آورده، به خدمت بگیرم این داستان رو، مقصود خودم رو بیشتر توضیح بدم. این داستان اول مربوط است به دفتر سوم. میگه آمدن به مجنون گفتن که آقای دلا خانم که شما عاشق او شدید و آواره او و بیابان به خاطر او شدید خیلی هم زیبا نیست، شما بیاید به شهر ما، ما 100,000 زن دلرباتر از او به شما تحویل میدهیم. تعبیر مولوی خیلی لطیفه، میگه اینا ابله بودن، ابلهان گفتند مجنون راز جهل، حسن لیلی نیست چندان، هست سر بهتر از اون 100,000 دلربا، هست همچون ما اندر شهر ما. گفتن شما مجنون برش کن، ما 100,000 خانم رو زیباتر به شما تحویل میدیم. مجنون چی جواب داده باشه خوبه؟ خیلی جواب دقیق و حکیمانه است. گفت صورت کوزه است و حوز می، می خدایم می دهد از نقش ری، من شما را سرکه داد از کوزه اش، تا نباشد عشق اوتان گوشکش. گفت صورت آدم ها، فیزیک آدم ها مثل کوزه است. کوزه ها با هم فرق دارن، یکی گلیه، یکی چینی، یکی مسیه، یکی پرنقش، یکی کم نقش. کوزه ها با هم فرق می کنن. اما زیباترین کوزه رو شما بخرید، زیباترین و پرنقش‌نگارترین کوزه چینی رو بخرید، یه هفته، دو هفته، یک ما برای شما جذابه. بعد از اون میره توی دکور منزل و قفسه منزل. از اون به بعد کوزه مهم نیست، اون چیزی که توی کوزه هست و من از اون میچشم مهمه. و فیزیک آدم ها زیبایی صورت آدم ها مثل کوزه است. گفت صورت کوزه است و حوز می خدایم میدهد از نقش می. همین کوزه وجود لیلی که به نظر شما زیبا نیست و زشته، خدا از این یه می نصیب من کرده که من سرمستم، اما از این کوزه شما فقط سرکه نصیبتون شده. من شما را سرکه داد از کوزهش، تا نباشد عشق اونتان موشکش. من که عاشق اون نباشید کوزه میبینی ولی کن آن شراب، روی ننماید به چشم ناسواب. کوزه رو میبینی اما شراب در کوزه خودش به هر کسی نشون نمیده، اون یه چشم میخواد. گفت صورت کوزه است و حسن می. می خدایم میدهد از نقش ری، مرد شما را سرکه داد از کوزهش، تا نباشد عشق اونتان موشکش. کوزه میبینی ولی کن آن شراب، روی ننماید به چشم ناسواب. میشه از یک کوزه هم شراب میرون بیاد هم سرکه؟ بله، از یکی کوزه دهد زهر و عسل، هر یکی را دست حق از زوجل. خدای زنبور خلق کرده برای کسی عسل درست میکنه، یکی هم نشمیزه. یه کوزه است، یه جا عسلی فراهم میکنه که شربتن شاربینه، یه جا هم نیشی میزنه و زهری ایجاد میکنه که باعث رنج ماست. صورت هر نعمتی و نقمتی هست، این را راحتان را مهنتی. این بحث فیلن دیگه بیش از این قابل توضیح نیست، این خود بیت توضیح مفصلی میطلبد. صورت هر نعمتی و نقمتی هست، این را راحتان را مهنتی. لیلی زیبا نبود، جمالی نداشت. آنچه که باعث شده بود که قیس عامری مجنون و شیدا و بیابانگرد او بشود، جمال او نبود، وجاهتی بود که میگفت همه کس نمیتوانند او رو ببینند. این همین داستان رو مولوی از زبان لیلی در دفتر اول نقل میکنه. میگه به خلیفه خبر دادن که شخصی به نام لیلی که از شدت عشق به او انسانی به نام قیس ابن ملوه عامری آواره او بیابان شده است، مجنون شده. خلیفه احساس کرد این خانم باید خیلی زیبا باشه، دستور داد برید بگردید و پیدا کنید. حالا شما حساب بکنید 1400 سال پیش در جزیره العرب در زندگی قبیله ای که کارها معمولا روی دوش خانم هاست، در اون گرمای سوزان رفتن و گشتن به خانم رو آوردن، دستان زبوغ چهره سوخته. خلیفه نگاهی کرد و گفت که خیلی هم زیبا نیستی. گفت لیلا را خلیفه کن توی کس تو شد مجنون پریشان و غری. غری با غیر گمراه، از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. دیده مجنون اگر بودی تو را، هر دو عالم بی خطر بودی تو را. مجنون یه چشمی داره که با اون چشم تو این عالم اون عالم هیچ چیزی خطیر و ارزشمند و پر خطر نیست مگر لیلی. تو اون چشم نداری، با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. در طریق عشق هوشیاری بد است. گفت هوشیاری، بینی من رو با بینی فلان خانم مقایسه می‌کنید، بینیشون قلمی‌تره. چشم من رو با چشم بهمن خانم مقایسه می‌کنید، چشمشون گشاده. بعدم میگید تو زشتی. اما اگر اون چشم مجنون داشتید، ورای این پیکر و فیزیک و کوزه وجود آدم‌ها حسی رو می‌دیدی که اون حس باعث می‌شد که تو مجنون بشی. جناب فرزند فرمود خیلی خوب با ما سخن گفتند. در ره منزل لیلی که خطرهاست، در آن شرط اول قدم آن است که مجنون باشد. نکته عشق نمودم به تو آن سر، مکن ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی. نکته اول بحث من، ما انسان ها به صورت فطری تمایل به جلب محبت داریم. نکته دوم، برای این جلب محبت گاهی سراغ راه هایی می رویم که به جای محبت نفرت ما رو در دل ها می آورد. نکته سوم، هر چه افق بینش و بصیرت آدمی وسعت پیدا بکنه، دایره این محبت طلبی وسیع می شود و نه تنها به زمین، بلکه ما محبت آسمانیان رو طلب می کنیم. و نکته چهارم این که پدید آمدن محبت و ثبات و استمرار در دلها تابع زیبایی ظاهر و جمال و زیبایی صورت نیست، تابع زیبایی باطن و اون حسن سیرت و وجاهتی است که در انسانها وجود دارد. جمال یه زمینه است که دیگران رو به ما جلب بکنه، اما برای باقی ماندن این مجذوبیت وجاهت بایستی باشه، ما دلنشین بایستی بشیم. نکته پنجم عرض بنده، خب چگونه ما میتوانیم جلب وجاهت بکنیم؟ چگونه میتوانیم راه به دل دیگر انسانها پیدا بکنیم؟ این نکته پنجم هم از اون نکات اساسی تعبیرات دینی است. فرمودن وجاهت در نزد مردم همینجوری به دست نمی آید، شما نمیتونید مستقیم تو دل دیگران وارد بشوید، اول باید پیش خدا وجیه بشوید. اگر پیش خدا وجیه شدید و محبت پیش خدا پیدا کردید، خدا محبت شما رو مثل گردی که در آب بپاشند و دیگران از این آب بیاشامند، محبتتون رو در دلها قرار میدهد. این تعبیر قرآنی ماست، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اونهایی که اهل ایمان عشق به خداوند هستند، خدا مودت و محبت اینها رو در دلها قرار میده، بخواهد یا نخواهد و بدانند یا ندانند. قلب آدم ها در اختیار اونها نیست، شما با ارادتون عنان قلبتون رو نمیتوانید به دست بگیرید. شما اراده کنید عاشق من بشید، با اراده شما عشق نمی آید. اراده کنید از من متنفر بشید، با اراده شما نفرت نمی آید. دل ما دست ما نیست. آیه که در صدر عرایزم خواندم از سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسوله اذا دعاکم لما یحییکم. ای اهل ایمان و عشق، وقتی خدا و رسولتون شما رو دعوت کردن به سوی آنچه که باعث احیا و حیات طیبه شماست، این دعوت رو اجابت کنید، پس نزنید. چرا؟ چون اگر پس زدید این دعوت، ممکنه دعوتی نباشه، و اگر دعوتی هم باشه دل شما همراهی نکنه. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید که خداوند بین آدمی و دل او حائل و واسطه. خدا از ما به دل ما نزدیکتره، و لذا اختیار دل ما دست ما نیست، اختیار دل ما دست خداست. این روایتی است که هم در جوامع روایی اهل سنت آمده است و هم در جوامع روایی شیعی. مرحوم مجلسی در جلد 67 لاهور نقل فرمودند و مثلا مرحوم حضرت امام در کتاب چه حدیث بسیار بسیار زیبا این نکته رو بیان فرمودند که قلب المؤمن بین اصبعین من اعصاب الله یقلبه کیف یشاء. دل مؤمن به دست او نیست، بین دو انگشت از انگشتان قدرت الهی است که هر گونه خدا بخواهد او رو تحول میدهد و به هر سمتی که مشیت او تعلق بگیرد این حرکت میکند. از آن شما اول هر سال شمسی وقتی داره سال تحویل میشود، دعای ما با این عبارت شروع میشود، یا مقلب القلوب و الاحوال. اون کسی که مقلب محول تحول بخش دلهاست ما نیستیم، خداست. وجاهت در نزد دلها اگر میخوایم پیدا بکنیم، سراغ مردم بریم باختیم، به جای محبت نفرت ما در دلها میآید. ما باید پیش خدا وجاهت پیدا بکنیم و پیش خدا وجیه بشیم. این نکته پنجم. نکته ششم که اصل عرض بنده و نتیجه گیری عرض بنده تا اینجا اینجاست، صلواتی خلق فرمانید. چگونه پیش خدا وجیه بشید؟ این رو در زیارت عاشورا به ما تعلیم فرمودن. فرمودن به خدا این گونه بگید و از خدا این گونه بخوانید: اللهم اجعلنی عندک وجیها للحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. خدایا من به واسطه امام حسین میخوام پیش تو وجیه بشم، تو من رو بخوای. اونم نه فقط در دنیا، بلکه در دنیا و آخرت، نه فقط در زمین بلکه در زمین و آسمان. راه این که ما بخواهیم وجیه بشویم، ابتدا این است که پیش خدا وجیه بشیم، و راه وجاهت پیش خدا عبارت است از این که ما در مسیر اقتدا و تعصل و تعصل نسبت به اون راهی که آقا علی عبدالله حرکت کردن، سید الشهدا حرکت کردن، توی این مسیر حرکت بکنیم. لذا تا اینجا شرح عبارت اول من که از زیارت عاشورا بود تا همینجا به پایان میرسد که ما اگر میخوایم پیش مردم عزیز بشیم، باید پیش خدا عزیز بشیم. کسانی که سراغ مردم مستقیما میروند به جایی نمیرسند، و برای عزت و وجاهت عندالله به ما گفتند که بیاید سراغ اولیاء خدا. در زیارت جامعه هم به ما یاد دادن من اراد الله و در بکن، کسی که دنبال خداست با شما آغاز میکنه و با شما همراهی میکند، هر که خواهد هم نشینی با خدا نشیند در حضور اولیاء. خب امام حسین چه کرده است که این گونه شده وسیله وجاهت همه خلق خداست از اولین و آخرین؟ نکته بعدی بحث من چه خصوصیتی است در حیات سیدالشهدا که حضرت رو به چنین منزلتی رسانده است؟ پیش خدا وجیه است و هر کسی میخواهد پیش خدا وجیه بشه باید در این مسیر، در این محضر زانوی ادب به زمین بزند و تشبه پیدا کنه، شبیه بشود به آقا علی عبدالله. سر این وجاهت عبارت است از تعبیری که در زیارت امروز، زیارت اربعین به ما آموختند. در زیارت اربعین این تعبیر آمده است: فاعذر فی الدعاء و منح النصح و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. امام حسین شد. چرا؟ برای اینکه در دعوت به خدا اونقدر اهل دعوت بود که جای عذری و بهانه‌ای باقی نگذاشت، اتمام حجت با همه نمود، و در مقام نصیحت و خیرخواهی از هیچ گونه خیرخواهی بخل نورزید. منح النصح و در این مقام بذل محجته فیک، محجه خودش دونه دل خودش رو در راه تو بذل کرد. گوسفند وقتی زفت میکنن یه مقدار خون فوران میکنه بیرون میره، ولی یه مقدار خون توی بدن گوسفند میماند. تو دل گوسفند اگر دیده باشید یه مقدار خون لخته شده میماند. اون خونی که تو دل گوسفنده بهش میگن محجه، محجه یعنی خون دل. تعبیر زیارت اربعین این است: امام حسین کسی است و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. خون دلش رو نثار کرده است برای اینکه بندگان تو رو از جهالت و سفاهت و از ضلالت و گمراهی و حیرتی که برخواسته از این گمراهی است نجات بده. من به عنوان این طلبه کمترین و شما به عنوان دانشجویان و اساتید، من و شمایی که اهل حوزه و دانشگاه هستیم، اگر در این مسیر کسی بخواهد مستقیما مورد خطاب قرار بده، ما هستیم. ما هم که به لحاظ علمی دیگران به ما مراجعه میکنند، و ما هستیم که در این مقام وجیه شدن عندالله بایستی به این نکته توجه بکنیم. خون دل باید بخوریم برای اون که خلق خدا رو نجات بدهیم. و بذل محجت عروفی کلی استن رزا، استنقاض این نجات دادن، استن رزا عباده کن من الجهالت و حیرت الزلاله. خون باید بخوریم، و این خون دل خوردن و بذل محجت کردن آخرین نکته عرض من محتاج چند چیزه. خیلی به اختصار عرض میکنم، مجال گذشت و بیش از این فرصت نیست. اول معرفت، این یک. چون کسی را خار در پایش خلد، پای خود را بر سر زانو نهد، با سر سوزن همی جوید سرش، گرم یابد می کند با لب ترش. خار در پا چون چنین دشوار، یا خار در دل چون بود واره جواب. کس به زیر دوم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد، بر جهد من خار رو کمتر زند. عاقلی باید که خاری بر کند، خارهای فکری عقیدتی معنوی و عاطفی وجود معرفت بکنیم و اونها رو به آرامش و آسایش برسانیم. معرفت یک، محبت دو، ممارست و تمرین سه، و صبوری در این مقام چهار. از زیارت عاشورا شروع کردیم، به زیارت اربعین رسیدیم و در این زیارت اربعین و رسیدن به مقامی که بریم سراغ آقای ابی عبدالله و تشبه پیدا بکنیم، جدای از محبت، جدای از معرفت، جدای از ممارست، جدای از مراقبت، آنچه نیاز است صبوری است. و مظهر چنین صبر و صبوری عبارت است از خانم زینب کبرا. خانم زینب کبرا، من چیزی به ذهن من رسم رسیده است، عرض میکنم دیگران نه بفرمایند. عاشورا روز امام حسین، اما اربعین روز زینب کبراست. شمس حجاب گنبد دوار زینب است. بدر سپهر عصمت و عیسی زینب است. محبوبه حبیبه دادار زینب است. از دخول در حرم یار زینب است. منصوری نرفته سر دار زینب است. منصور حلاج به دار کشیدن دیگه، گفت آن یار که از اون گشت سر دار بلند، ای بشان بود که اسرار و ویدا می کرد. منصوری نرفته سر دار زینب است. سوگند بر شکوه دل مرتضاییش، بر جلوه های حیدریش مجتباییش، سوگند بر تقدس کرب و بلاییش، بر نیشه های چادر سبز خداییش، سوگند بر نماز شب کبریاییش، تا روز هشت کعبه عیسی زینب است. چشم ستاره در بدر جستجوی ما بر روی نیزه دید، بر روی نیزه دیده زینب گرفت، راه مربوط می نمود، مربوط می نمود به سر نیزه این نگاه، آتش کشید جمله زده تا کشید آه، که جان پناه زینب و اطفال می پناه، راحت به راه چون که پرستار زینب. از نای من به ناله تو افتاد نای نی، عالم شنید از پس آن های های نی، تو بر فراز نیزه و من در قفای نی، آن بعد سنگ خوردم از باب نای نی، تا این که یافتم سرت از لد پای نی، عشق تو هست آتش و نیزار زینب. خوشید روی قله نی آشکار شد، کوچکترین ستاره سر شیر خار شد، ناموس حق به ناقه اوریان سوار شد، 84 خسته به هم هم قطار شد، زیباترین ستاره دنبالدار شد، در این مسیر نور جلودار زینب. اما مثل امروز عطیه اوفی می گوید که با جابر آمدیم کنار فرات، غسل کرد، از ماده خوشبوی سود به خودش زد، گفت من کنار قبر محبوبم حسین ببر، کنار قبر آقا ابی عبدالله آمد، شروع کرد گریه کردن، از گوش رفت، آب به صورت رو پاشیدن، به گوش آمد، سخنانی رد و بدل شد تا اینکه غلام جابر آمد، گفت از ناحیه شام سیاهی به چشم می‌خوره. جابر گفت برو ببین اگر لشکریان شام هستند ما خودمون رو دور کنیم، وگر نه اگر قافله اهل بیت است به میمنت خبری که داده ای تو رو آزاد میکنم، غلام جابر رفت لحظاتی برگشت گفت نه قافله اهل بیتن. اهل بیت آمدند نزدیک شدند به قبور شهدا. مثل برگ خزانی که از درخت ها بریزن همه آمدند پایین. آقای امام سجاد که جابر خدمت او رفت گفت یا جابر ها بنا و لا قتلت رجال و لا و زبهت اطفال و لا و سویت نسا و لا و حرمت خیال و لا. هر کسی سراغ یه قبری رفت. اما یه خانوم آمد که نام قبل آقای امام حسین. من یه دو جمله رو بگم و زبر زبر حال میکنم و عرائزم خاتمه بدهم. خانوم آمد که نام قبل حسین علیه السلام نشست فرمود یک سال میشود که تو هم پر کشیده. یک سال میشود که تو هم پر کشیده. من هم به سوی پر زدن تو نشسته. شاید به جای نیاید